هستید. حالا شما بفرمایید دامشو، اما من تایید نکرید فعلا.
نه، من میخوام بیانتون تا اینجاست اینطور بوده یا نه.
ببینید اگه من قطع نظر کنم از اصول فقه، اون چیزی که اسمش تسهیل بوده تو ذهن دوستان
مصلحه جلاجا ببینید، یه
مصلحت
تو جلاجا،
اینطوری بگید، بگید تا الان جناب شیخ دو وجهی رو که در مقابل وجه باطل گفت، دوتا روی دوش مصحح جل، سقریاتی برای کبرایی بود به نام مصحح جل. اما حالا این مصحح جله چه کاربری هایی برای ما داره، چه فوائدی برای ما داره، در ادامه عبارت به اونها خواهیم رسید.
بعد از آخر ما عبارتی که میخونی ببینید انگار مثلا همین عبارت که خودشون داره توضیح میده که الا ان العمل على طبق تلك الاماره، بعد دیگه یشتمل الا مصلحته، اینو که ان خود یعنی همون تعبده، نمیخوام یعنی بگید شما میفهمید که تو جیب مکلف هیچی نمیره، فقط همون
نه نه او ای باز یه تیکه دیگه است، یه تیکه دیگه است.
این آقا تصریح فرمودید که تو جیب مکلف هیچی نمیره، فقط اون جعله مثلا.
نه اینکه میگم یه تیکه دیگه است، الان سر مصحح جعل بودنش هی کار میکردیم، لذا گفت یشتر آن مصلحت ف اوجب باشه. اما حالا این علاوه بر این که مصحح جعل است، کار دیگه ازش برمیاد، جمله قبلی کاربریاش چند سطح و چند عرصه رو پوشش میده، هنوز وارد این فضاش
نشد.
ساکتیم فعلا ازش، بلکه الان پاراگرافی که میخوام بخونم یه بیانیه تو این فضا. میگم ببینید من مبتلام به این که نه این عبارت آموزشی نیست، این جنبهاتی، لذا ممکنه سیاق فصل اول بحث تو فضای مصحح جعل بودن گاهی هم یه چیزایی بگیم اگه جیب مکلف پر میشه نمیشه چی چی، اما گام دوم بحث بعد از اینکه از این جنبه گذشتیم میخوایم بریم تو او بخشی که حالا جیب مکلف چی شد، اونجا هم دوباره از این بحث اول یه چیزایی میاد، اما این دفعه نگاه اصلیمون با او دومی هست.
اشکال مطرح کرد، اما در
فرامون اینکه اون
اشکال
رو جواب
بدید، یعنی
مصحح جل
ایجاد
بکنه.
خب الان اینجا
میبینیم، نه 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 اضافه تر بگو، مصحح جلی که جیب مکلف رو پر کنه،
نه دیگه چیکار داریم حالا جیبش پر بشه یا نشه؟
چرا
مثلا قبه این اون قبهی که تحلیل حرام و تحریم حلال بود رو برطرف کنیم، اگر بیان بگیم شارع
اگه تو اشکال ابن قبه، اگه تو اشکال ابن قبه تفویض مصلحت باشه چی؟
تفویض مصلحت برای چی بود؟ میگفت چون قبیح اشاره این کارو بکنه.
خب آفرین، حالا اگه بخوای
حالا مثلا به فرض دارم میگم یه جا با تسهیل حلش میکنه، میگیم اشکال نداره بعضی جا فوت بشه تا عموم به جای برسن، یعنی دیدمون عمومیه،
مصلحت نوعی رو لحاظ
کرد. خب نرسیدیم به این،
خب نه میخوام مثلا بگم یعنی اینکه ما بالاخره باید مشخص بکنیم داریم با چی
باید مشخص کنیم،
همین که بگیم آقا این مصلحت
اشاره همین بگید. شما انتظار دارید من مثل درس خارج بیام اول ابیرون کلشو بگم یه جا؟ خب من دارم متن رو درس میدم، بذارید تا تو متن بهش برسیم بعد متنه، اگه نگفت چش بذارید صفحه تقریبا چهار صفحه دیگه مطلب تمام میشه، چهار صفحه دیگه که مطلب تمام شد فل محصل من ما ذکرنا رو ببینیم چی میشه. صبر میخواد، من سکوت میکنه.
این وجه دوم آجا برامون سوال بود که وجه دوم رو فرمودید که توی خود اون معدای اماره هم، یعنی مثلا تو صلات جمعه هم تو خودش مصلحت هست و این وجه دوم مثلا تسهیل نیست دیگه.
نه 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 نیست حاج آقا، اجازه بدید بذارید این تسهیل یه بار متولد بشه. خود شیخ ما بذارید ببینید این کجا متولد شد تو اصول.
نه این وجه دوم چیه اصلا؟
یعنی وجه دوم هیچ کم با مصلحتی توش باشه،
یعنی تو خود ما
سه گفت نباید مصلحت توش باشه. حالا چرا دو و سه رو تونستیم به عنوان دو تا فرض بگیم؟ چون حد وسط ما باز بود، دو تا رو میتونست پوشش بده. حد وسط ما چی بود سید؟ مصحح بودن برای جعل شارع، قرض داشتن جعل شارع، مصلحت داشتن. آقا بعد من دیدید من عبارات های متعدد که به کار میبرم میخوام القاء خصوصیت کنید از عبارات. اگه فقط بگم مصلحت یه چیزایی میاد تو ذهن، میگم قرض مختلفش میکنم، چون تو عبارت شیخ هم مختلف به کار میره که حساس نشید سر یک کلمش با لوازمی که از پیش دارید بخواید عبارت رو معنا کنید. شیخ وقتی چند تا رو به کار میبره معلوم میشه اون معنا با اون خصوصیاتی که تو ذهن شماست مد نظر شیخ نیست. شیخ دنبال مصححی بود برای جعل شارع، این مصحح شکل اولش باطل بود، تخطئه اخبار آثار مسلمه قد ثبت فی محله، دو و سه چون دست به او بالا نزد مشکل نداشت. حالا چند جور میشه تصور بشه؟ دو جور. ممکنه شما بگید ما جور سومی هم تونستیم تصور بشه. حالا بذارید فقط شیخ بقیه احکام ای دو و سه هم کامل کنه، یعنی این جل سفالگری گذاشته سر این میز داره میسازه این کوزه، این کوزه تمام بشه شکلش بینیم میشه کدوم شکل. این همون تسهیل است، اعم از او تسهیل است، غیر او تسهیل است که از اصول فقه خوندیم. یه چیزی هست ببین شیخ انقدر قشنگ و منظم داره میره جلو، قشنگ شما رو، من خودم نه روش تحصیلم و روش کار با دوستان و طلبم همیشه اینطور بوده که ریاضی ببرمشون جلو، یکی از دیگری زائیده بشه بریم جلو. شیخ داره اینا رو هم دیگه نتیجه میگیره، میگه هنوز الزامی نداره بگیم تسهیل یا غیر تسهیل. چه چیزی باعث میشه بهش بگیم تسهیل؟ این خودش یه حد وسطی داره، خود شیخ میگه الان تسهیل رو، شیخ کلمه‌شو میگه حتی، اما به خاطر یه دلیلی یه حد وسطی پیدا میشه که باز متاسفانه اون چیزی که تو اصول فقه خوندید باز اون حد وسط رو قیچی کرده، برده تو اجماع و تسالم و لذا با و و عطف و او تردید میگه تسهیل اول فلان اول فلان. بابا این اوا هر کدومشون یه قصه ای داره، بذارید اینا متولد بشه. فعلا شیخ ببینید این سریال، این برنامه ای که شیخ داره برای ما میگه هنوز چند قسمت دیگهش مونده تا تمام بشه داستان. شما داستان رو پیش خوندید، میدونم مکتوبشو بهتون دادن خوندید، این سریاله میخواد به چی برسه آخرش، بذارید برسه بش. حالا جناب شیخ رسید اینجا جانم،
این قسمه یکم یعنی دو و سه رو شما توی عبارت در هر دو تا قسم مصلحت آورده، یعنی گفته هم تو این تو قسم دو گفته که لکن مصلحت خصوصی که حاضر اماره قاعده تنها مصلحت بلماده، تو این سومی هم گفته ای بلان مل عمل علاقه بل اماره یه مصلحتی هست و امجا میشود. این که شما توی یکی اینو بردید داخل مفاد
خود شیخ گفت، شیخ گفت که آقا توی قسم اول و فرق بین و بین الوجه الاول بعد اشتراک ما فی عدم ثبوت الحکم الواقعی للزن به خلافه این است که در اینجا این حکم ان العامل بالامارت المطابقه حکمه حکم العالم. چرا حکم و حکم العالم؟ چرا حکم و حکم العالم؟ به خاطر این که این در واقع خصوصیتی رو که ما آوردیم، این خصوصیتی که ما آوردیم یعنی ظن به خلاف، این یک مصلحتی ایجاد کرد برای کی؟ برای حکمی به نام جمعه. وقتی برای حکمی به نام جمعه یعنی توش پر شد به خلاف قسم دوم. حالا بذار تو انقل تو قول کاملتر اینو تصریح میکنه
قسم دوم،
نه نه عبارت هم اینه بود، عبارت تصریح کرد که من اصلا مقابله دارم میکنم، من طبق اماره بودنم مهمه، طبق اماره بودنم مهمه نه خود مفادش. حالا بذار تو انقلت قلت دوباره هم میگتش یه تیکه رو آقا انقلت میگتش،
نه
انقلت میگتش چشم دیگه تصریح میکنه بهش.
حالا سه تا تقسیم مثلا انگار جهت واحده ندارم، یکی بحثو میام
یه چی دیگه است. چرا اونجا شروع کردی به اونو ولش کن، اونو تو انقلت میگیم، یه چی دیگه بگو، بگو این سه تا حصر عقلیه. نه من همین الان جواب آقا سید گفتم، گفتم شما ممکن بگید من یه فرض چهارم دارم،
تصورمون صحیح در نمیاد، یعنی ضرورت هیچ
چیزی نمیدونید. ببینید شما دنبال تصوری میخواید، تصور یه جلسه ای به دست بیارید، جون به لبتون میرسه تا جام به لبتون برسه ان شاء الله. کی پایان ای بحث؟ شیخ هنوز داره تا تصور رو کامل کنه، هنوز نگفته دو آخرش چه شکلیه، سه آخرش چه شکلیه. یه فرقی بین یک و دو گفته، یه اشتراک بین یک و دو، یه فرقی هم بین دو و سه گفته فعلا. اما حالا همینه دیگه، ما با همین ببندیم تصور رو؟ نه نه گفته هنوز ادامه داره، بذار تصور رو کامل تر بشه حالا میگیم. اما اینا ظاهرشون فعلا حصر عقلی نیست، ممکنه تو آخرش تصویری که شیخ ازشون کامل میکنه این یعبا ان قسم آخر بشه، ممکنه هم نشه. ببینیم حالا چه میشه. اگر یکی از اقسامی که شیخ درست کرد اعمه از تسهیل و غیر تسهیل باشه، دیگه جا برای هیچی نمیذاره. اما اگه یکی از اقسام، هیچ کدوم از اقسام شیخ نتونست تسهیل رو بگیره، ممکنه قسم دیگه پیدا بشه. عرض کنم خدمت شما، اما باز دارم تاکید میکنم، راست میگید، ممکنه شما بگید من از عبارت دیروز بیرون کشیدم که او پوکر پر کرد، جمعه ها رو پر کرد، یکی پر نکرد. اما باز اگر میگید داله بیشتر میخواید، سلم، الان تو اقلت میگمش براتون. یه تیکه باقی موند از این گامی که داریم میریم توش، تیکه آخر رو بگم بعد برگردم مسئله معتزله رو بگم بعد ادامه بدیم. پس این تیکه تکمله بحث قبلی مونه، دیروز من نرسیدم بگمش، خورد خورد گفتم بگم، نرسیدم اینو بگم. آقایون عنایت کنید، عنایت کنید، برای که این تیکه رو بگم یه مقدمه باید بر مجبورم بگم. ببینید این مسئله مصلحت که داره هی تو دعوای بحث میاد، از زمان اشکال ابن قبه شروع شد تفیید مصلحت، تا الان هم هی داریم حول این امامزاده میگردیم، این مصلحت کیه، چیه، کجاست، چی رو تأمین میکنه، چی رو تأمین نمیکنه. یک بار این مصلحت رو از جهت مصححیتش نسبت به فعل مولا میسنجیم، یک بار این مصلحت رو از جهت واجد المصلحه کردن عبد اندل اتیان و الامتصال میسنجیم. سؤال دوم سقرای باب اجزاه. سؤال اول سقرای باب امکان تعبد بزنده. مفهوم شد؟ دوباره این امامزادهی که ماهی داریم دورش طواف میکنیم، یعنی مسئله مصلحت، این دو کاربری داره. یک بار من ناحیت المولا و من ناحیت شارع بهش نگاه میکنیم، میگیم شارع چرا چیز بی مصلحت به مون داد، چرا حولمون داد به سمت مفسده، چرا فلان، چرا فلان، از اینجور حرفا. این چیزی بود که تو اشکال ابن قبه بود، سیدم داشت همینه میگفت اولش، او هی اسناد تعدیه، اسناد به فاعل توش بود. یه بار به مصلحت نگاه میکنیم از جهت کاربریش نسبت به عبد، چقدر عبد واجد مصلحت شد. این دومی صغرای باب اجزاءه، باب اجزاء به تصویری که آخوند به ما یاد داده، مظفر به ما یاد داده. حالا میبینید این دوتا از شیخ اینو یاد گرفتنه، یعنی شیخ هم با اوناست، برای که ما از با شیخ باب اجزا نخوندیمه، اما الان توی عبارتهای فعلی میبینید اینکه این مصلحت کاربری پر کردن جیب مکلف دارد و از این جهت مال باب اجزاه، این رو مظفر به ما یاد داد تبع آخون، حالا میگیم تبع شیخ. تو باب اجزا چی میگفتید یادتون بیاد؟ میگفتید امر استراری، از اول میگفتید یا امر استراری نسبت به اختیار یا امر ظاهری نسبت به واقعی. بعد میگفتید آقا مثلا امر استراری، میگفتید اگر فتیممو واجد تمام مصلحت فتوضعو باشه خب مجزیه، اعاده و قضا لازم نداره. اگر واجد همه مصلحت نباشه دوباره خودش دو حالت داره، یا با انجام فتیممو دیگه هیچ وقت ما به باقی مصلحت فتوضعو نمیرسیم، باز مجزیه چون دیگه عدسمون رفته، یا هنوز جا برای تحصیل او باقی مانده هست. اگه دوباره خودش دو حالت داره، یا او باقی مانده فقط در ظرف وقت قابل تحصیله و بعدش دیگه قابل تحصیل نیست، پس فتوا میدیم به وجوب اعاده اما دیگه قضا ندارد، یا اینکه میگیم بیرون وقتم قابل تحصیل هست، میگیم پس هم اعاده هم قضا. این ادبیات با چه محوری کار میکرد؟ چقدر مصلحت رفت تو جیبت؟ پس مصلحت رو وقتی داریم ما نگاه میکنیم، اگه جانب عبدش رو بسنجیم باید پرواز کنیم بریم تو اجزا، جانب تصحیح فعل مولاش رو میسنجیم باید برگردیم بیایم سراغ حرف ابن قبه، یعنی امکان تعبد بزنیم. ای تا اینجا هی میگفتم ابن قبه، نگید اشکال خود ابن قبه، یه اشکالی معروف شده به اشکال ابن قبه. این تو عمود زمان اندیشه اصولی فقهی ما از زمان ابن قبه که دست خورده دست به دست کش اومد جلو، این پرونده ها به هم الساق شد. لذا گاهی تو اشکال ابن قبه میگفتیم اگه مولا مصلحت نکنه تو جیبت کار خطا کرده. این جمله باعث میشد این دوتا به هم حل. خب حالا فعلا تو این بخش اول عبارات، نگیم بخش اول، گفتم هر رسائل ما تو این قسمت شده مثل سریال های جدید 2010 بیور غربیا که هم قسمت بندیه هم فصل بندیه. قدیم مثلا یه سریالی میدادن مثلا 100 قسمت داشت، الان دیگه نه، فصل اول اینقدر قسمت داره، فصل دوم اینقدر قسمت داره، یعنی خود قسمت ها فصل بندیه. این امکان تعبد بزن خودش ای چی طوری شد، فصل بندی شد، هر فصلش یه سری قسمت داشت. یه فصل تقریر اشکال بود با مراحلش، دو سه صفحه چهار صفحه کار کردیم. یه فصل دیگه رد و اثبات های امثال فصول بود، یه فصل دیگه رفتن تو انفتاح و انسداد با نگاه انفتاح و انسداد اومدن تو قصه تا آخر انقلت و قلت بود، یه فصل آخر که الان توشیم استیناف کلام شیخ بود و انکار خارجن من محل کلام، که اینجا دیگه نگاهمون از انفتاح و انسداد نیومد، انفتاح و انسداد بسکوت گذاشتیم. حالا نگفتیم قبول داریم یا قبول نداریم حرفای گذشته را، انکار قبول داشتیم اما سکوت کردیم فعلا ازش. اومدیم رفتیم تو مسئله سببیت و طریقیت. تو این فضا، یعنی تو این فصل اخیر، دو سه قسمت رو ما طی کردیم از بحث. تو این دو سه قسمت همش داشتیم رو چی کار میکردیم؟ رو مصلحت با نگاه حیث بگو آقا نه مصحح جعل بودن نه اندلاهی نه هی داشتیم میگفتیم، هی گفتیم آقا طریقیتش کذا، سببیتش علا سلاست صبر، صورت اولش کذا باطلون، صورت دوم و سومش دوتاش مصحح جعل هستن، حد وسط مبتل اون وجه اول را هم ندارن. با این زبون دیگه گفتیم، گفتیم آقا ما دو تا مطلب داشته باشیم، یک سببیت به شکل اول نشه، یعنی دست به عالم مصالح و فاسد بخوره، او باطله. اولم بتونیم مصحح جعل شاره که فعوجبه و شاره درست در بیاد و تصحیح کنی، با این دو تا حد وسط بساز ببینم چه کار میکنی. شیخ گفت من دو شکل میتونم برات بسازم تو مقام تصور و فرض، که در هر دو شکلش نه به او بطلان قسم اول میرسن نه مشکلی برات جعل شارع پیش میاد. عبارت ما تو فضای تصحیح جعل شارع بود، درست شد آقا؟ انشاءالله این قلت و قلت که تمام بشه، یه یک صفحه و نیم دو صفحه 4-5 پاراگراف دیگه میریم سراغ جنبه جیب پر کردن مصلحه، میریم سراغ جنبه جیب پر کردن مصلحه. اما یه لحظه من یه تیکره بگم حداقل این پاراگراف رو بخونم. اما باز میگم عبارت چون آموزشی نیست، هیچ کدوم از این جنبه ها به صورت ریاضی اهم جدا نشده، یعنی باز الان تو این جنبه تصحیح جل یه چیزای اون مصلحه جیب پر کردنه بود، کما اینکه تو اوورم که بعدن میخوایم بریم دوباره یه تیکایی از این مسئله جعل شاره هست. این توسط بعدی ها، یعنی امام رضوان الله علیه، قشنگ این دیگه جدای جدا شده،
نه
اولش هم اول عرضم هم اینو گفتم بهتون، اما وجدانن با این تقریری که من کردم هی داشتم بولت میکردم پررنگ میکردن، شما تو اول عبارت، یعنی الان لو خلیه و طب از ذهنتون آزاد باشه، جنبه تصحیح جعل شارع رو توش میبینید، فا اوجبه هوه براتون پررنگه تا اینجای بحث. اما حالا یه پاراگراف شیخ ادامه این بحث گفته، اون مسئله پر کردن جیب مکلفه. باز میگم اشکال ابن قبه روح کلیش سر مسئله جعل بود، اما توی عمود زمان هر کسایی مثل علامه و دیگران که در موردش حرف زدن الساخ کردن به او اشکال مسئله پر کردن جیبه مکلفو کعنه کعنه. اگه بخواید سرجم ببندید اشکال ابن قبره بگید چی میگی آقای کشفولی؟ میگه من میگم که شارع مقدس تحلیل حرام نکند که مفسده بره تو جیب مکلف مصلحت جیبش در بیاد. دوتا رو میذاره کناره. آه سرجم ای طوری میگیش. خب بعد اگه اینو بگی، اگه این اشکال ابن قبره باشه و ما هم کبرویان حرف ابن قبره قبول کردیم، یعنی گفتیم شارع نباید کارش به اینجا بیانجامه، ما قبول کردیم از ابن قبره، گفتیم حد وسط درسته، اما سقرویان کار شارع به اینجا بگو آقا نمیانجامه. چرا؟ چون شارع جعلش تصحیح شد بدون این که بخواد دست به مصالح و مفاسد بزنه. میگیم آقا این تیکه اول تصحیحش رو درست کردیم، تیکه جیب و مکلف و چی میگی شیخ در موردش؟ میگه من قبول دارم. چه وجه اول؟ ببخشید چه وجه دوم؟ وجه اول که رفت مرد، چه وجه دوم؟ چه وجه سوم؟ به خاطر ذیل اشکال ابن قبه مجبوریم بگیم این مصلحتی که مصحح جعله باید به نحوی اون فوت المصلحه عجیب مکلف پر کنه. گرفتی چی شد؟ که ثمرش خوب میشه. فعلا بگید اشکال ابن قبره رو برطرف کنید تا برسید به اون حرف. با این ادبیات گذشته بگید. خب
چرا مجبوریم؟
چون اشکال ابن قبره وارد بود.
تو بیان دومتون، یعنی تو بیان اشکال ابن قبره که
بله. با همون بیان. خب باشه، حالا اگر بابا دارم در متن شیخ رو میگم، آخه نمیگم خودم چی کار میکنم، شیخ اینطوری دیده. فعلا میخوام فهم عظمت شیخ چی میگه. شیخ میگه چون ابن قبه اشکالش ای بود که سرجم دوتا رو باید با هم ببندیم، حالا که اینطور شد آخر کار آقا پد نکته جدیدی که امروز من دارم عرض میکنم چیه؟ هم روش دوم هم روش سوم، فرق دو و سه چی شد؟ روش دو صلات جمعه رو پر مصلحت کرد، این پوکه پر شد، این دیگه تیر جنگی الان مشقی نیست، الکی نیست، بازی نیست، نمیتونی باش بازی کنی، این پره، این مصلحت توشه. روش سوم گفت نه با صلات جمعه پوکن رو هیچی توش نیست، فقط لباسش قشنگه، قیافش مهمه که عمار است. شیخ میگه از این جهت با هم فرق دارن، اما یه مابین اشتراکی با هم دارن. مابین اشتراک چیه؟ یک مصلحتی توش هست که اون مصحح جعله. فقط تو دومی مصحح جعله ریخت تو پوکه، پوکرم پر کرد. مصحح جعله تو سومیه هنوز پوکر رو خالی نگه داشته، ایستاده دمه درش وارد نشد. اما مصحح جعله داره یا نداره؟ مصلحت داره یا نداره؟ داره. خب همین مصلحتی که مصحح جعله، همین غرضی که مصحح جعله، یه کاربری داره برات، فوت عجیب مکلف را باید پر کنه. چرا؟ بخاطر اشکال ابن قبره تو دوتاشون. این مطلب رو میخوام تلقی کنید. حالا همین رو عبارت بخونم دوباره، فردا آقای انتظار بهم بگه نگه تو عبارت نبود، حساس میشیم رو عبارت. بسم الله الرحمن الرحیم. و تلک المصلحتو، این مصلحتی که ما گفتیم، لابد ان تکون این مصلحه، لابد باید بشه، مما یتدارک به این مصلحه، تدارک بشه، و چه چیزی نافعل یتدارک بیار، ما یفوت من مصلحت الواقع، هرچی عجیب و مکلف بره. لوکان، البته چه اینو میگیم؟ آقا همه دعوامون تو فضای چی بود؟ انفتاح بود. لوکان الامر بالعمل به این اماره مع تمکن من العلم، اگه انصدار بود نه دیگه این قدش هم لازم نبود، اما چون تو انفتاح مجبوریم. و الا اگر تو فضا انفتاح اینه نگیر، کان تفویتا لمصلحت الواقع علل مکلف، چیزی عجیب مکلف مردید. و هو قبیح کما عرفت فی کلام ابن قبر. این نشون میده شیخ داره میگه ما اشکال ابن قبر کبرویان قبول داریم، اما این مصحح هایی که داریم میگیم برای اینه که سقرویان از تحت اشکال خارج بشیم. حالا چقدر این حرفایی که من تا حالا این روزه‌ای که براتون خوندم چقدر اشکال ابن قبه حل کرد؟ مصحح جعلو. اما یه تی که اشکال ابن قبه مونده، اگه تو انفتاحی باید یه چیزی تو تیپ مکلف بذاریم. اما حالا وقتی این شد، حالا که این شد، یه کسی دیگه میگه آقا بسم الله الرحمن الرحیم نوار سوره مریم عبدالباسط بذارید، ما کشتیمش، هرچه تو کلام گفتیم مرد، داد بذارید، با اسفا و من خجلتی و افتضاحی. چرا؟ میگه آقا پمه این تصویر چه خاکی به سرش بود؟ تصویر یه چیزی میکرد تو جیب مکلف، خود تو هم کرده یه چیزی گذاشتی تو جیب مکلف. ای اولین بار تو رسائل تعریف تصویب به اصول فقهی متولد شد. تا حالا تعریف تصویب چی بود؟ چی بود؟ آقا لباتون رو باز کنید بگید. دست زدن به عالم مصالح مفاسد. من اصول فقه میگفتم، هی گفتم بچه ها آقای مظفر تصویب دو جور معنا میکنه، یه بار میگه چیزی که ای تو جیب مکلف، یه بار میگه چرا احکام رو مختص به عالمین کردی، چرا مصالح رو اختصاص به عالمین دادی. میگفتم عزیزان بزرگوارا قربون شکل ماهتون، اینا دو تعریفه دو باره. بعد هی میگفتم اول آقای مطهری کدومش محظور عقلی داره، کدومش محظور عقلی داره؟ دست زدن به بالا، چون اون مال کلام. مفهوم شد آقا؟ خب حالا با همین توضیح استوب بدید به بحث، من وارد انقلت نشم فعلا، همین جا ادامه میدم انقلتو، فعلا برگردیم یه تیکه از گذشته بگیم بعد برگردیم دوباره ادامه بدیم. آقا با این توضیحی که گفتم، شیخ تصویب اعتزالی رو تو کدوم یکی از اقسام ثلاثه دیده؟ تو قسم اول. از چه جهت؟ بخاطر حد وسطش. حد وسط بطلان قسم اول کلامه، حد وسطی که کلام میاد برای بطلان میاره دست زدن به مصالح و مفاسده. حالا چیه رو برای علم کلام فعلا اصل موضوع، اما اون حد وسطی که میگه کسی حق نداره دست به بالا بزنه، اون هم اعتزالی رو خراب میکنه هم اشعری. شما از اعتزالی هی با تصویب حد وسط دوم استفاده میکنید، یه چیزی رفت تو جیب مکلف، نه با حد وسط اول بگید بالاخره اعتزالی دست زد به بالا. با این حد وسط که تو علم کلام بوده تو قسم اول هم اعتزالی باطل میشه هم اشعری. لذا از اول من هی تو عبارت نشونتون دادم که تو دو چیزی به نام اعتزالی دیروز نبود، تو سم که قطعا کاری به اعتزالی نداشتیم. پس میمونه که اعتزالی کجا باشه؟ تو اولی باشه. امروز واضح شد. چجور واضح شد؟ با این که حد وسط تصویب رو چجور معنا میکنید؟ با این بیان بگید اگه مرادتون از تصویب مسئله دست زدن به عالم بالاست و این محاله به دلیل عقلی و برهانی و لغویت و حکمت، من اصول فقه میگفتم اشعری با دور باطله، اعتزالی با لغویت باطله، دوتاش با اجماع باطله. برای رد دوتاش اخبارم داریم، اما لغویتی که برای رد اعتزالی میگفتم نه لغویت نظام اعتبار مرحوم علامه طباطبایی، نه لغویت به همون اصطلاحی که تو مشهورات می اومد متقدمین علم کلام باش با مشهورات علم کلام درست میکردن، وجوب شکر منعم و اینا بود، اونا هم لغویه، اونا هم محصولاشون میرفت تو لغویت و حسن و قبح و اینا، اما حسن و قبح و لغویت مشهورات خاصی که باش کلام درست میکنن قدما غیر لغویت به اصطلاح اعتباریه که ما بعد از محقق اصفهانی باش کار میکنیم. لغویت با او اصطلاحو دارن میگن متکلمین، خواجه طوسی، شیخ طوسی، فاضل مقداد، علامه هلی، با اون ادبیات. پس آقا با این توضیح دو تا نکته جدید یاد گرفتیم. نکته اول از تصویب علی معنیه ما هو المشهور بیننا، یه بار میگه تصویب میگه چی رفت تو جیبت، یه بار میگه تصویب میگه دست زدی به بالا. دست زدی به بالا میشه کلامی، کلامی که شد قسم یک باطلش میکنه. قد سعادت فی محله، نکته دوم، هم اعتزالی هم اشعری تو قسم اول دوتا باطل شد. قسم دو و سه من دست به بالا نداره، لذا محظور عقلی نداره. اولم ابن قبه اشکال کرده که مولا نباید مصلحت عجیب عبد ببره. یه حرف تو انفتاح راست میگه، این گردن ما عمو باریکتر. تو انفتاح باید یه کاری کنی که عجیب مکلف چیزی نره. پس همون مصلحت مصححه جعل مولا همون روز قیامت میاد به میگه جیبت پره. حالا چه این که اون مصلحت پوکه صلات جمعه رو پر بکنه، چه پر نکنه. دوستان شعبده بازی کردن، چند تا چی به هم وز کردم قبلا، اینا به هم دوخته شده بود. شما فکر میکردید وقتی پوکه صلات جمعه پر بشه جیب ما پر میشه، و اگه پوکه صلات جمعه پر نشه جیب ما پر؟ امروز دارم میگم نه، اون مصلحتی که مصحح جعل شارعه اون سبب میشه شارع جیب ما رو پر کنه. حالا چه پوکه جمعه رو پر بکنه، چه پوکه جمعه رو پر تعبده دیگه، چه پوکه رو پر بکنه چه پوکه رو پر نکنه. یک دو، حالا دوباره شما تو با اطلاعات اصول فقهی دارم میگم که غلطن. شما فکر میکنید وقتی پوک پر شد یعنی یه چیزی رفت به جیب من، یعنی تصویب باطل. بچه‌ها میگه تصویب اعتزالی، شیخ میگه نه، پوک پر بشه یا پر نشه جیب تو پر میشه تو فضای انفتاح، اینم تصویب باطل نیست. چرا نیست؟ چون تصویب باطل همون تصویب کلاپیه که دست داره به عالم بالاست، واسه رفتی به جیب تو نداره. او اشکال رو به بالاه، اصلا من باشم یا نباشم، قیامتی باشی یا نباشه، تو باشی یا نباشی، جیبت پر بشی یا نشه، عاصی بشی یا مطیع بشی، مولا حق نباید چیزی دست به او بالا بزنه، او بالا باید ثابت بمونه. پس خیلی چیزا جا به جا شد. خب حالا با این نگاه بریم سراغ انقلت. اشکال رو بگید تا بریم بگو. چیه؟ سببیت به اعلی مرتبه است. اماره سبب نه برای اینجا، سبب برای بالا، بالا را جا به جا میکنه. زورش هزار تونیه نه کیلویی.
یعنی قائلن که اماره
انشا رو چیز میکنه؟ انشا و مصالح، چون انشا کتابه مصالح. اماره
فعلیت
خب قول اول اینه.
خب نه، سببیت رو که ما اومدیم گفتیم نازل به همین مسئله بود.
خب شیخ داره میگه
نازل به این
قبول داره. ما هم لذا گفتیم قسم اول باطل،
قبول قسم اول نباید بیاد.
باشه اشکال نداره، درس خارج داریم میگیم. الا احد الاقوال کفایت میکنه، احد الاقوالی که گذشته ما اینقدر شلوغ پلوغ بوده، این بوده توش، اینم میگیم ردش میکنیم دیگه. چی؟ بله راست میگید، کاش شیخ صریح میگه اصلا این قسم اول نباید بیاد. اشتراک لفظیه، خب نگفت، راست میگه، اینو من گفتم. اگه میگفت که همه دعوا نداشتیم دیگه، همه اول جاده اتوبان میشد برام، یه همه پیچ نمیخوردیم. قبول دارم اینقدر نگفته.
با حد وسطش،
نه الفاظ را نمیدون.
قبول باز هم تو این فضا به نظر میرسه ایشون میاد به خاطر این که احکام واقعی رو مختص و عالم کرده، میگه این مشکل ما هست. در حالی که معتزله این قالب این نیست که.
چرا
نیست که؟ اون میگه مشترکه، ولی خب بعدا
میگه مشترکه. معتزله میگه مشترک بود تا مجتهد نظر داد عوض شد.
اینا بود برای ما منظور داره، یعنی
آخه همینجا بالا عوض میشه. یعنی آخرش چی بالا نوشتن؟ یعنی روز قیامت که میریم چه خبر بالا؟ بالا اسم شماها رو نوشتنه. یعنی آخرش اینه دیگه، بالا بالا بالای واقع چی نوشتنه؟ نوشتن محقق فلانی و محقق فلانی و محقق فلانی و محقق فلانی، چون هر کدوم یه نظری دارن دیگه. جا یه بحث دیگه است باز. بذارید برسیم به مراتب حکم به دقت، بعد ببینیم حالا اشتراک مال کجاست، احکام کدوم مرتبه است. حالا این سوال شما میره تو باکس مراتب حکم. اول مراتب حکم بگم، بعد بگم هر مرتبه چه احکامی داره، بعد بگم یکی از احکام اشتراک است. اشتراک نمیدونیم مال کدومی که از مراحل، مال کدومه.
خب یعنی با این بیان
الان نرفتیم. الان شیخ
بعد از اشتراک زد دیگه.
شیخ داره میگه اونجا اونقدی که مو ببینید خود اشتراک رو تحلیل نکردیم. ببینید من باید یه بابی بذارم فی اشتراک الاحکام بین العالم و الجاهل، بگم دلائلش چیه احکامش چیه. شیخ میگه اگر مراتب حکمتون اینه، ببین شیخ داره میسازه، نه که یه چیزی رو میگیره میگه جاش کجاست. میگه اگه دلیلتون اینه بطلان تصویب، اگه احکامتون تابع مسائل مفاسده، اگه ما علم کلام با او اطلاعات موجود تو جیبمون اومدیم وارد علم اصول شدیم، یعنی حکم تو مسائلش ثابته، انشاء هم تابع مصلحت، تابع هیچ کس نیست، هیچ وقت هم عوض نمیشه، اینم الی یوم القیامه ثابته. دعوای پایینه این، یعنی اینکه اشتراک فقط مال مرتبه انشاءه، با زبان مراتب حکمی یعنی اشتراک فقط مال انشاءه. حالا دلیل دیگه ای داره اشتراک، بریم یه موضوعی باز کنیم به نام اشتراک، ادله شو بشماریم ببینیم چه کار باید بکنیم. خب بفرمایید.
اول چند تا فرود به بحث کردیم، اصلا بحث انسداد یا انفتاحی را گفتید، اصلا ساکتیم. بعد این قسمت که رسیدید فرمودید که این مصحح جل مربوط به زمان انفتاحه،
الان گفتیم همین الان.
همین الان
بله بله الان
زمان انسداد چیکار میکنیم؟ این یه مسئله.
شیخ اعتقاد داره، از بعدنم میفهمیم، شیخ میگه با حرفایی که در مورد انسداد زدیم ما حرفمون همونی که گفتیمه دیگه، دعوا نمیکنیم رو انسداد، چون ابن قبه تو فضا انفتاحه، اونم تو فضای فعلی تحل حرام به این معناس الا ان یقال اومدیم اینا رو گفتیم، پس انسداد همونه که گفتیم درسته.
ما چه انسداد
نبودیم. خب خیلی.
بعد مسئله دیگه، وقتی که خود شیخ با الفاظ سریع اومده دو قسم کرده که ما میتونیم قسم اولی رو بدیم به اشعری، قسم دومی هم بگیم آقا جان این معتزله هست،
نگفته
چه نیازی؟
کی گفت؟
اونجا خودش
آقای کشم یه همه من روزه خونده وجدانه تو دومیه اعتزالی نبود.
چرا؟
آقا ببینید ما خروجی جلسه قبلمون ای بود، نمیدانیم
آقا این برخورش نمی شد، من که خود سخت بفهمید اصلا تو قسم اولی که امکان
نداره. آقای کشمون عزیزم، کسی که داره داد میزنه به اعلا صوت من طولیت دارم، من میگم دست به عالم مصالح نزدم، خیلی ما اگه قطعا معتزله نیست، اشعری هم نیست، قطعا نیست،
او
قطعا منتفیه، لذا اصلا دو را نمیده به اعتزالی، سه هم که قطعا نبود، اونم که مسلم، لذا باشه من نمیخوام تحمیل کنم. ببینید من خود دیدید روحیم چجوریه، اگه دالی تو لفظ پیدا نکنم میستم، الانم نمیخوام تحمیل کنم، الانم دالشو گفتم. ببین من جلسات قبل بهتون گفتم، گفتم اعتزالی دغدغه است تو عبارت شیخ نیومده، گفتم لزام خیلی ها حرف زدنه در موردش، حالا با حفظ این که دغدغه است، خب من نمیخوام بگم مثل آقای مظفر تصالح اتفاقی بدیهیه، نه والا بدیهی نیست، نگفت اسمشه نیوورد، وضوحی نداره، اما با این همه روزه ای که تو این دو سه ساعت چهار ساعت چند جلسه خوندیم، من میگم اوفق به اینه که با حد وسطی که تو قسمه یک گفته بگیم اعتزالی هم اونجاست، اینم راهشه، نمیگم هم حتما اینه، من دالی ندارم تو عبارت. هیچ، حالا میریم جلوتر، بسه جلوتر بریم.
قسم دو
هیچ محضوری نه، اصلا نگید اینطوری، با این زبون نگید، این زبون جدلیه، با این زبونی که اول جلسه عرض کردم بگید تمام میشه، بگید شیخ داره دو تا فرض میسازه، نمیگه کسی گفته، میگه مگه دو تا داده به من دادیده، بهم گفتی دست به بالا نزن، یک، دو، مصلحت برای مصحح جل درست کن، میگه وقتی من میخوام این دو تا رو درست کنم، اگر یه ذره زوم این کنم بیام جلو دو درست میشه، اگر یکم ظریفتر و لطیفتر و قشنگتر زوم این کنم بیام جلو واقعا بتونم اینقدر دقیق ببینم سه درست میشه، دوتاش هم راه داره. نمیاد کجا؟
این حکایت از اینی که مومین مصلحت واقع برمیداریم و این مصلحت
آقای کشکولی شما به عرائض بنده به صورت حاشیه ای نگاه میکنید نه متصل. مگه نه اونجایی که اومدم داشتم قول به انفتاح رو میخوندم، ارجحیت رو تو قول به انفتاح معنا کردم، گفتم این بدیهی فقهه که ما ببخشید تخته، چه ما مخطئه باشیم چه مسببه باشیم، اون مصلحت فعلیته او قطعا ارجحه و الا خلق الله از دین فرار میکنن. اینا حتی تو مقطعه میجیم این جمله لکون سلوک این معنا رو داره. چرا شما این همه موضوعات من به تو این فضا حس میکنید بعد میگه خب گفت مصلحت و سلوک و غلبه یعنی معتزله؟ این کجا یعنی معتزله؟ این همه مقدمه چین بنده خدا تو این فضا داره حرف میزنه. یعنی شما من کل گذشته شیخ دلیلم برای حرف، مخصوصا اون دو خط بالاترش که بنده خدا خودش گفت بابا من دارم ان یکون الحکم الفعلی تابع صدر اولش فعلی، بابا فعلی اجرایی نیست. معتزله اون کارو دست بزنه. معتزله میگه روز قیامت تو لوح محفوظ نوشتن چی؟ نوشتن مقلدین ابو حنیفه، مقلدین فلانی، مقلدین فلانی. چرا؟ چون احکام تابع رأی مجتهدینه. میگه اونجا مینویسن. لذا طبق قول معتزله تو رو خدا برید اجزاهای خودمو یه تیکه‌هاشو بگیرید. اونجا گفتم قول معتزله اصلا باب اجزا نمیذاره. چرا؟ چون خطا معنا نداره. چون دوئیت من ندارم، انکشاف خطا ندارم. چون واقع عوض شد. من هر کار کردم بشکن میزنم، خوشحالم. چون خودش واقعه، من واقع سازم. این میگه معتزله، میگه من اینو میگم. انصافا اگه کسی با این نگاه کنه میتونه عبارتهای قسم یک رو با یه دغدغه ای اینو توش پیدا کنه. یعنی این مطلب باز میگم اوفق به قسم اوله، قسم دو و سه راه نمیده. شما یا باید بگید شیخ اصلا ناظر به معتزله نبوده کلا، یا بگید تو قسم یکه. من میگم قسم یک راه میده.
حد وسط اختصاص میگنه مشاعر هم
بله، اینم تو قسم یک هست، قبول دارم. اما سیاق عبارت ظهورش توی نبود مصلحته. قبول کنید آقای انتظار، حالا این برشم افراد نشه، قبول کنیم دغدغه داره. یعنی شیخ میتونست راحت بگه آقا التسبیبو تن ینقسم الى اقسامه و یفسر به تفاسیر متعدده منها الاعتزالی و منها الاشعری و کلها باطلون لما قد ثبت من الاخبار و الاثار علی البطلان. اگر راحت اینو میگفت من یه جاده چارباندهی داشتم هیچ احتمال خلافی هم نده. اینو نگفته. خود اشعری ها 4-5 تقریر دارن، دیروز بدون اینکه اسمشو بیارم گفتم 4-5 تقریر دارن، حتی معتزلی هم 4-5 تقریر دارن. حال همشون همون جملات معروفه. نه 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 نه، خود همون بیواقعی رو چند جور میگن. خب آقا برگردیم ادامه قصه، پرسیدیم به کجا؟ تا حالا داشتیم با تصویب صحیح باطل کار میکردیم. تصویب صحیحی که یعنی قرائت صحیح از تصویب و باطل چی بود؟ دستکاری به واقع. او گفت باطله، گفت اینو من مسلم میگیرم. آقا شیخ شما دو تا ابزار دادید به شیخ، گفتید شیخ آشپزی کن با این دو تا فقط، یک دست به واقع نزن، دو مصحح جن درست کن. حالا اومدیم این پایین کار تیکی آخر تا اتمت، گفت آقا ابن قره یه تیکی هم تو اشکالش بود، جیب منه چه کار کنیم؟ چیزی گذاشته تو جیب من یا نه؟ ای نه اشکال ابن قره زنده اصلا بود. گفتم این بنابر اینه که اشکال ابن قره رو با کل او گستردگیش ببینیم که تو عبود زمان کامل شده. اگه کسی اینطور دید شیخم قبول داره، ما باید جیب مکلف رو پر کنیم. برای پر کردن جیبه مکلف مجبوریم. اگه انسدادی نه، میگیم نگاه کن همین که ما تو آتیش بدبختی داره توریم خودش پر کردن جیبته، انسدادیه. همین که اما تو انفتاح این میتونست برسه. حالا که میتونست برسه تو چرا اینو جعل کردی براش؟ مجبوری یه چیزی رو بذاری تو جیبش، مجبوری میگه اون مصححه جیبو پر کرد. اینجا که برسه کسی داد میزنه میگه آقا هازا هو تصویب. این قرائت تصویب اجزاییه که تو اجزا خوندید، قرائت تصویب آقای مظفری ای بود. چرا جیبشو پر کردی؟ خب حالا بیرون نگاه کنید دوستان، ما باید ببینیم موضعمون نسبت به ای چیه. من چون نمیرسم عبارت بخونم نقشه رو کامل میکنم، جلسه بعد عبارت رو میخونم. ببینید باز کلانگویی میکنم چون شما یه سری اطلاعات سابق دارید، میخوام اونا نیاد مضر به تفسیر عبارت بشه. ممکنه کسی به ایست اینجا بگه آقا اون چیزی که مسلمه که باطله اون دستکاری واقعه و ما دلیلی بر این که پر کردن جیب مکلف اشکال داشته باشه نداریم. اگه کسی اینو گفت راحت میگه من جیبشو پر میکنم هیچ اشکالی هم نداره، میشه قول علامه هلی. درسته؟ نه 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 نه، مقدمه قبل این بود که اینو نگی. دوباره دوباره پس گذشته رو یادآوری کنم دوباره. مؤلفه ها بسم الله الرحمن الرحیم. یک، ما یه مصلحتی درست کردیم، جعل و باش درست کردیم، شد یا نشد؟ شد. این مصلحت هم این مصلحت واقع و دستکاری نکرد، این سببیت رو تصویر کرد تو فقه ما دیگه، سببیت اختصاص به عامه نداره. اما این خودش من شیخ میگم آقا این دریدی که دست من دو تا مته براش دارم، با یه مته بخوام این دیوار رو سوراخ کنم زمخته. او کدومه؟ گفت مصلحتی که مصحح جعلت ریخت صلاة جمعه را هم پر کرد، مصلحت دارش کرد. یه مته دیگه دارم خیلی ظریفه، این زیاد ایجاد مشکل نمی کنه به اما من مصلحت درست میکنم، جعل شارع درست میکنه، تو صلاة جمعه هم نمیریزه. اما به خاطر دفع اشکال ابن قبه مجبورم بگم این مصلحت مقدار فوت شده از مکلف رو تأمین میکنه. پس سه تا حرفه، اینکه این مصلحت مصحح جعل است، اینکه این مصلحت، حرف دوم، پر کند صلاة جمعه را یا پر نکند، معدل اماره رو تأمین بکند یا تأمین نکند، اینکه جیب مکلف را پر بکند یا پر نکند. شیخ میگه جیب مکلف را پر میکنه، مصحح جعل هم هست. تو قسم دوم معدا رو پر میکنه، تو قسم سوم معدا رو پر نمیکنه. حالا اینجا مذاهب درست میشن. یه کسی میگه آقا همین مقداری که جیب مکلف رو پر کنه این که تصویب نیست، هیچ اشکالی هم نداره. یه کسی میگه نه نه اینم تصویب، من قبول ندارم. باید بهش بگیم خود دلیل چی. حالا قسم اول، اونی که میگه مصلحت جیب مکلف پر کنه اشکالی نداره چون دلیل تصویب اینجا رو نمیگیره، او خودشون علی اقسامه. یه کسی میگه جیب مکلف رو پر میکنه اما معدا رو پر نمیکنه. ما قسم سه‌ای هستیم، هم جیب رو پر میکنه هم معدا رو پر نمیکنه. یه کسی میگه اصلا امکان نداره جیب مکلف پر بشه الا اینکه اول معدا پر بشه. باید بگیم دلیلت کدومه. حالا شیخ کدومی که اینا رو میخواد انتخاب کنه؟ همه این فروض تو ادامه بحث میاد، عبارتم به شدت دست انداز داره. بله دوستان، حالا عنایت کنید با این توضیحاتی که گفتم. اگر شیخ بگوید معدا را پر میکند، جیب مکلف را هم پر میکند، بعد اون موقع با قرائت تصویب و اصول فقهی باید به ای بگیم باطل. اما اگه گفتیم شیخ میگه جیب مکلف را پر میکند اما معدا را پر، باز با قرائت اصول فقهی تصویب نیست. یا بگیم معدا را پر میکنه اما جیب مکلف را پر، با قرائت اصول فقهی بازم تصویب نیست. فقط در یه صورت قول شیخ میشه تصویب، که هم جیب مکلف را پر کنه هم معدا رو پر کنه. حالا آقای مظفر میتونه بهش بگه تصویب، باز هم ما با ادبیات فعلی بهش نمیگیم باطل و تصویب. این نقشه کلی بحثه، ما از این فروض خارج نمیشیم.
چجوری میشه آقای مظفر هم هر نحوی که
جیب مکرر
پر بشه
بعد
به این تصویب
جانم؟ ایشون ملازمه میدونه، میگه جیب مکرر پر بشه یعنی معدا رو پر کرد، لذا در جزئیه میگه جیب مکلف رو پر کنه، معدا رو پر کنه میشه تصویب. تازه کدوم تصویب؟ تصویب پر کردن جیب، نه تصویب واقع.
حالا ما اگه فرض کنیم معدا پر نیست ولی جیب مکلف پر میشه، اینجا
میگه نمیشه، میگه محاله، میگه ندارید. بله بله ایشون میگه ندارید، ایشون میگه اینو ندارید.
ما یه قدر متعقل داریم که اگر معدا پر بشه قطعا
ما نداریم اینو باز
میشه.
حالا بذارید برسیم بحث کن. من گفتم اینا فروزه، حالا هر کدوم اینا رو باید ببینیم تو عبارت چقدرش میاد با چه استدلالی. ای خدای مهربان،
بحث بره یا نره و اینا. شما یه چیز اشکال اینکار رو مرکب داره بس
یه دار کلاس داره که یه دار کلاس داره